بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل 10.76 از کتاب شریف رجال کشی در ارتباط با عبدالجبار ابن مبارک نهاوندی. میگه من رفتم خدمت آقا امام جواد علیه السلام در سال 207 یا 209، عرض کردم فدای شما بشم. به من روایت شده، روایتی رسید از پدران شما، ان کل فتح فتح بزلالن فهو للامام، هر مفتوحات و غنایمی که بر جنگی از طریق جنگی به دست برسد و حاصل بشود که امام اون جنگ ظالم باشد، اون حکومت طاغوت باشد، اون جنگ بر اساس باطل انجام شده باشد، اون غنایم و اینها مال امام است. حضرت فرمود بله درسته. گفتم فدای شما بشم. فانه یا حالا اتو ابی یا اتو بی من بعض الفتوح التي فتحت على الزلال، من یا من و پدرم یا پدرم و به تبع پدرم من، مرا از بعضی از فتح ها و فتوحات که بر اساس زلالت انجام شده بود من رو گرفتن و به حساب من رو اسیر کردن. حالا یا پدرم رو اسیر کردن، پدرم شده برده، منم فرزند او هستم، ملحق به برده شدم، یا من و پدرم یا من. اما من فرار کردم و قد تخلصت من الذين ملكوني به سبب من الاسباب، من به یک راهی از راه ها بالاخره به سببی از دست اونهایی که منو به مالکیت گرفتن و من رو اسیر خودشون کردن فرار کردم. و قد اتیتك مسترقا مستعبدا مستعبدا، من در حالی پیش شما آمدم که الان عملا نزد اونها یک عبد فراری و یک عبد حساب میشم، عبد رقه. فقال قد قبلت، حضرت فرمود قبول کردم، یعنی تو مال من شدی، چون هرچی که به فتح زلال باشه مال امام دیگه. حضرت فرمود بله به حسب ظاهر تو الان دیگه حکمت این است که مال من هستی. بعد راوی میگه زمانی که زمان خروج من از مکه شد به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، من حج به جا آوردم، ازدواج هم کردم، کسب و کار هم دارم، کسب و کارم ببخشین کسب و کار ندارم، فقط از لطفایی که برادرانم به من میکنن من پولی به دست میارم و من هیچی غیر از این ندارم، شما به من امر کنید که چیکار کنم. حضرت فرمود برو به سمت بلاد خودت و سرزمین های خودت، حجت درسته، ازدواجت هم درسته، کسب و کارت هم اون پولهایی که در آوردی در حلال هست، در حلیت هستی. بعد میگه زمانی که سال 213 شد رفتم خدمت حضرت و اون داستان بندگی و بردگی و اینها رو دو مرتبه برای حضرت یادآوری کردم و تکرار کردم. حضرت فرمود انت حر لوجه الله، حالا دیگه تو آزاد هستی، یعنی به عب فتح باطل و جنگ باطل تو رو به بردگی گرفتن، شدی مال امام. حضرت هم بهش اجازه دادن که کارهایی بکنه. بعد چند سال هم حضرت فرمود تو آزاد هستی. گفتم فدای شما بشم، همینو بنویس برای من، اکتب لی عهدک، بنویس که من آزاد شده شما هستم. فقال تخرج الیک غدن، فردا این رساله به سمت تو میاد، فردا به حساب نامش رو میفرستم بیارن برات. فخرج الی، پس نامه هایی به سمت من آمد، یکیش هم این نامه بود که بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد ابن علی الهاشمی العلوی، این کتابی است از جانب امام با امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی هاشمی علوی، لعبدالله ابن مبارک فتاح، به سوی غلام او عبدالله ابن مبارک، انی اعتقک لوجه الله، من تو را آزاد میکنم در راه خدا و در راه روز قیامت و دار الاخره، لا رب لك الا الله، خدایی نداری الا خدا الا الله، و لیس عليك سبیل، و دیگر راهی بر تو نیست که کسی تو رو به بندگی بگیره، تو دیگه آزاد هستی، و انت مولای و مولا عقبی من بعدی، تو دوست من به حساب تحت ولایت من هستی و تحت ولایت فرزندان من بعد از من هستی، شیعه هستی مثل سایر شیعیان. و کتب فی المحرم، این نامه را امام جواد نوشت در محرم سال 1213 و توقیعش کرد آقای امام جواد علیه السلام به خط دست خودشون و با خاتم شریف خودشون صلوات الله و سلام علیه. این یک مطلب. بعدی در ارتباط با احکم ابن بشار مروزی، احکم ابن بشار مروزی کلسومی، حالا یا شیخ طوسی یا مرحوم کشی گفتن که غالن لا شیعه، این غالی هست و چیز به درد خودش آدم ارزشمند است، این طور گفتن. حالا داستانی داره، ببینیم داستانش چی هست، داستانش جالبه. همین آقای احمد ابن علی ابن کلثوم سرخسی که فرد دیگری است، اون میگه فردی از اصحاب رو دیدم که شناخته میشد به نام ابن زینبه، از من سوال کرد، از من کلثوم سرخسی سوال کرد درباره احکم ابن بشار مرفزی و گفت داستان این چی هست و داستان این ردی که زیر گلوش هست چی هست. در زیر گلوی رد انگار بریدگی بوده و من در بعضی از قسمت‌های حلقش یک شبیه یک چیز خطی دیدم، گویا اثر ذبحه، یعنی بیش از خط، انگار گوشت اضافه آورده. این داستانش چی هست؟ میگه من به این آدم گفتم که بله، من چند مرتبه از خود احکم سوال کردم، جواب نداد. بالاخره جواب داد، گفت ما 7 نفر بودیم در یک حجره‌ای، در یک خانه واحدی در بغداد در زمان آقا امام جواد علیه السلام. احکم از نزد ما خارج شد وقت عصر، قرار بود بره مثلا چیزی بخره بیاد، رفت برنگشت، شب برنگشت. نیمه شب یک نامه از جانب امام جواد علیه السلام به ما رسید که حضرت نوشته بود اون صاحب خراسانی شما، رفیق و همراه خراسانی شما ذبح شده و در یک نمد، مثلا پارچه پشمی خاصی، افتاده در زبالدان فلان جای مثلا شهر، مثلا بیرون شهر، گوشه شهر، اون قسمتی که زباله ها جمع میشه، انداختنش اونجا. برید پیش او و با فلان و فلان از داروها او رو مداوا کنید، فذهبوا فداووه به کذا و کذا. فذهبنا، یعنی رفتیم، فوجدناه مطروحا، دیدیم بله افتاده همونطور که حضرت فرمود، مذبوح، گردنش هم بریده شده. پس حملش کردیم و آوردیمش رو به همون دستوری که امام به ما دستور داده بودن مداواش کردیم. فبر امن ذلک، خوب شد. خود این احمد ابن علی میگفت قصه من این بود که من اون شب عصر از اونجا رفتم بیرون، رفتم در بغداد در خانه یک گروهی و متعه کردم. میگیم حالا احتمالا سنی بودن، اونها مثلا یه زنی از اینا رو سیغه کردن، اینها متوجه شدن رو منو گرفتن و کشتن و ذبحم کردن و ادرجوه و منو انداختن در یک نمدی و انداختن در زبالدان. بعد این آقای احمد میگفتش که احکم، همین فردی که مورد الان نظر ماست، احکم میگفت که هر وقت صحبت از رجعت در ارتباط رجعت مطرح میشد و کسی انکار میکرد، میگفت نه خیر، انکار نکنید، انا احد المکرورین، من خودم رجعت کردم، یک دور مردم، دو مرتبه زنده شدم. بعد این آقا میگه که البته بعضی از کذابین و دروغگوها هم در حرات همین قصه رو نقل میکردن. فاعجب و امتنع به ذکر تلک الحال لما استنکره الناس، اما دیگه این آقای احکم این داستان رو برای کسی نقل نمیکرد، چون مردم قبول نمیکردند و به حساب اینو خیلی عجیب میشمردن. این هم حال داستانی، راست بوده دروغ بوده کاری نداری، اتفاقات ممکن است بیفته و ممکنه که این آقا هم کذاب نبوده، غالی هم نبوده، اینجور نقل کرده، نمیدونیم کی از چی است، من تحقیق خاصی نکردم. 1078 در مورد علی ابن حدید ابن حکیم که فتحی بوده، از اهل کوفه بوده و آقای امام رضا هم درک کرده. 1079 در مورد علی ابن حکم انباری که پسر خواهر داوود ابن نعمان بیاع انمات و از هم فامیلی های بن زبیری که اهل سیرفی بودن، یعنی پول تبدیل میکرد، چنج پول میکردن بسن. و علی ابن حکم تلمیذ ابن ابی عمیر، این ملاقات کرد با بعضی از اصحاب امام صادق، اصحاب زیادی از امام صادق و نظیر ابن فضال و ابن بکیر هست، یعنی علی ابن حکم انباری در نقل حدیث و اینا خیلی اهل حدیث بود. اینم تمام، با این گزارش ها کاری نداریم. مورد بعدی 1080 در مورد ابو هاشم جعفری است، ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری. ابو عمرو کشی گفته لهو منزلتون عالیه، ابو هاشم جعفری منزله جایگاه بسیار بلند مرتبه این از آقای امام جواد و آقای امام هادی و آقای امام عسکری داشت و موضع اون جلیل، یا موقع اون جلیل، جایگاه و منزلت بسیار با جلالتی داشت نزد اهل بیت. الا ما یستدل به ما روا عنهم فی نفسه و روایته، دلیلش هم این استش که روایت زیادی در عظمت مقام او نقل شده. و تدل روایته او علی ارتفاع فی القول، در روایت هایی که نقل کرده بوی غلو میاد، دلالت میکنه برای اینکه خورده در اهل بیت مقامات بالا و زیادی قائل بوده. خب ابو هاشم جعفری رو که آقای کشی میگه آقا غالی هست دیگه، شما ببینید حساب چطور است. ابو عمرو کشی در ارتباط با ابو هاشم جعفری با اون عظمت مقام که حالا توضیح خواهم داد، میگه آقا این تدل و روایته، روایتی که از ائمه نقل کرده، تدل و الارتفاع فی القول، بوی این میاد که این غالی بوده. یعنی سطح نگاه امثال مرحوم کشی و نجاشی و ابن قزایری و اینها، حتی بزرگانی مثل شیخ صدوق، ابن ولید، شیخ طوسی، حتی این بزرگان در یک سری موارد نگاهشون پایین بوده، سطح پایین تر بوده، ضعیف تر بوده. سید مرتضی، این بزرگان بودن رحمت الله علیه مجمعین، همه علمای شیعه و بزرگوار بودن، ولی نگاهشون در فضائل اهل علم اون زمان نگاه خیلی سطح پایینی بوده. چون نگاه سطح پایین بوده، کسی یه خورده بالاتر صحبت می‌کرده، می‌گفتن این غالی است. حالا در مورد ابو هاشم جعفری کار داریم. در گزینه بعد 1081 در مورد محمد ابن عبدالله ابن مهران هست که اینم گفته همین مقدار، گفته محمد ابن مسعود عیاشی گفته که محمد ابن عبدالله ابن مهران متهم است و غالی است. تمام. حالا ابو هاشم جعفری رو برمیگیم، من یک دونه دیگه هم بخونم و دو تا دیگه هم بخونیم، بعد برمیگیم ابو هاشم جعفری. در ارتباط با حسن ابن علی ابن ابی عثمان به نام سجاده، حسن ابن علی ابن ابی عثمان سجاده، اینجوری اسمش. نصر ابن صباح میگه که همین آقای سجاده، حسن ابن علی ابن عثمان، یک روزی به من گفت که چه چیز میگویی در مورد محمد ابن ابی زینب و محمد ابن عبدالله، کدومشون افضل هستن؟ خدا لعنتش کنه، سائل رو ببین چقدر خبیثه. نصر ابن صبا میگه این سائل، همین که فردی که در موردش داریم صحبت میکنیم، آقای سجاده ملعون، میگه از من پرسید محمد ابن ابی زینب افضله یا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب یا پیغمبر اکرم افضله، کدوم افضل؟ حالا محمد ابن ابی زینب شاید همون ابوالخطاب باشه اگه اشتباه نکنم. میگه منم بهش گفتم قل انت، خودت بگو، خودت نظرت چیه؟ گفت بله معلومه که کدوم افضله، محمد ابن ابی زینب اسدی افضله، ظاهرا هم ابوالخطاب. چرا، به چه دلیلی افضل از پیغمبره؟ گفته به خاطر اینکه ان الله عز وجل آتب فی القرآن محمد ابن عبدالله فی مواضع، خدا در قرآن چندین جا پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله رو عتاب کرده، دعوا کرده، پرخاش کرده خدا به این به پیغمبر، ولی لم یعاتب محمد ابن ابی زینب، ولی محمد ابن ابی زینب رو در جایی عتاب نکرده خداوند. فقال لمحمد ابن عبدالله، به محمد ابن عبدالله که پیغمبر اکرم باشن خدا چی گفته؟ گفته لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، اگر ما تو رو حفظ نمی کردیم تو به کفار میل پیدا می کردی. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، خدا ببین چه جور صحبت کرده با پیغمبر، گفته اگر شرک بورزی اعمال تو حبط می کنی. و در غیر این دعایی هم گفته و فی غیر ما ولم یعاتب محمد ابن ابی زینب بشیئا من اشباه ذلک، ولی در مورد محمد ابن ابی زینب همچین مسائلی نقل نکرده. این تمام، خدا لعنتش کنه. قال ابو عمر، ابو عمر کشی گفت علی السجاده لعنت الله و لعنت اللائنین و الملائکه و الناس اجمعین، خدا لعنت کنه سجاده رو، این آقای خبیث رو، و لعنت کنندگان لعنت کنن و ملائکه و همه مردم. فلقد کان من العلیاییه یا علیاویه، این جز علیاویه بود، جز غلات بود. خصوصیت اینا چی هست؟ الذین یقعون فی رسول الله و لیس لهم فی الاسلام نصیب، کسانی که اینها وقیعه میگویند در مورد پیغمبر، بد پیغمبر رو میگن، به رسول الله بی احترامی میکنن، و لیس لهم فی الاسلام نصیب، اینها اصلا مسلمان نیستن. ببینید یک عده از غلات اینجور غالی بودن، اینجور خبیث بودن، اینطور اعتقادات باطلی داشتن، بعضی از ادامه جریان ابوالخطاب و اینها اینطور خباثت ها، اینطور اعتقادات باطل داشتن. بله این غالی نجس است، این غالی ملعون است، این غالی خبیث است، شکی نیست. نه اینکه حالا چون غالی نجسه اینطور با اعتقادات باطل اینطور داریم ما بیان بگیم حالا هر کسی در فضای اهل بیت هر چی گفت غالیه. آقا این کجا اون کجا، اصلا دو تا عالم جداست. مثلا علی عز بالله مثلا بگیم جابر بن یزید هم غالیه مثلا، یا ابو هاشم جعفری هم غالیه. غالی خیلی فرق میکنه غالی با غالی. حالا غالیه به قول مرحوم آیت الله خویی و هوا من الغلو الحسن، یه تعبیر داره مرحوم آیت الله خویی، میگه این غلو خوبیه، اگه این غلو، این غلو خوبیه، بعضی غلوها غلو خوبیه، بعضی غلوها اینطور خبیثه. غلوی که اباحیگری بیاره خبیثه، غلوی که بگه برو با مادر و خواهر خودت ازدواج کن خبیثه، غلوی که خدا رو بزنه کنار کلا بگه اهل بیت، غلوی که اهل بیت رو بزنه کنار سلمان رو جاش بذاره، غلوی که افراد مدعی رو به دروغ نسبت بده به اهل بیت، اینجور غلوها اینا باطله. غلوی که اینطور به پیغمبر بی احترامی کنه، غلوی که بگه آقا جبرئیل اشتباه کرد وحی رو به جایی که به پیغمبر بیاره به علی ابن ابی طالب بیاره به پیغمبر بیاره، غلوی که بگه امیرالمومنین از پیغمبر افضله، غلوی که بگه یک روح هست، یک حقیقت هست، تناسخ از این امام در اون امام، از این امام در اون امام. این قلوب ولی نجسه، خبیثه. قلوبی که بگه امام حسین کشته نشد خبیثه، نجسه. اما نه اینکه هر کس در فضائل اهل بیت هر چی گفت، هر فضیلتی گفت بگیم خالی است. خیلی متفاوت است. گزاره بعدی 1083 ایوب ابن نوح ابن دروج از بزرگان علما و اینها است. حدثنی محمد ابن احمد نهدی گفته این فرد کوفی است. گفته که کانف ساله این جز صلحا بوده، آدمای بزرگ بوده، زمانی که از دنیا رفت کلن 150 دینار از خودش باقی گذاشته، اینقدر زاهد و اینها بوده، بی توجه به مال دنیا بوده، در حالی که از جانب مردم نزد او مال زیادی بود، چون وکیل اهل بیت بود. ایوب ابن نوح آقا امام رضا، آقا امام جواد، آقا امام هادی و آقا امام عسکری رو درک کرد، وکیل اهل بیت بود. و کان یقع و فی یونس فی ما یذکران، چیزهایی از یونس ابن عبدالرحمن براش نقل میکنن، این حساب بد یونس رو میگفت. خیلی ایوب ابن نوح با این خود شخصیت بزرگی بوده، با یونس خیلی رابطه خوبی نداشته، چیزهایی از یونس براش نقل میشد، این خوشش نمی آمد و بد میگفت. خب چون گفتم که در ارتباط با ابو هاشم جعفری هم همین قسمت تز رو بخونیم، متعلامات مرحوم شیخ عباس قمی میگه ابو هاشم جعفری داوود ابن قاسم ابن اسحاق ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، گفته ثقه جلیل الشأن، خیلی عظیم القدر و بزرگ منزلت است نزد ائمه و از حضرت امام رضا تا امام زمان حضرت صاحب الامر را درک کرده و از همگی روایت کرده و سید ابن طاووس او را از وکلای ناحیه مقدسه شمرده و از برای او جز وکلای امام زمان بوده ها، جز وکلای امام زمان بوده ابو هاشم جعفری، و از برای او اخبار و مسائل و اشعار نیکو در حق ائمه، و ابن عیاش کتابی در اخبار ابو هاشم نوشته است، یک کتاب در مورد احادیث ابو هاشم که شیخ تبرسی در اعلام الورا از آن نقل میکند. شیخ تبرسی در کتاب اعلام الورا اون کتاب ابن عیاش که در مورد اخبار ابو هاشم بوده رو داشته و در اعلام الورا نقل میکرده. و در ذکر معجزات حضرت عسکری علیه السلام بیاید چند خبر از آن. وفات کرد در سال 261، مسعودی فرموده که قبر شریفش مشهور است و ظاهرا مزارش در بغداد باشد، چه آن جناب از اهل بغداد و متوتن در آنجا بوده و مردی صاحب ورع و زهد و نسک و علم و عقل و کثیرالروایه بود و در آن زمان به علو نسب او در میان آل ابی طالب کسی نبوده. مگه نسبش چی بوده؟ پدرش قاسم امیر یمن که مرد جلیلی بود، مادر قاسم، پدر قاسم امیر یمن بود، پدر امین ابو هاشم جعفری، ببخشید پدر ابو هاشم جعفری قاسم، قاسم کی بود؟ امیر یمن بود، مرد جلیل القدر. مادرش کی بود؟ ام حکیم بود، مادر ابو هاشم، دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. پس قاسم ابن اسحاق پسرخاله حضرت صادق می شود و برادرزاده ابو هاشم محمد ابن جعفر ابن قاسم، زوج فاطمه بنت الرضا صلوات الله و سلام علیه مجمعین. این آقای ابو هاشم جعفری هم نسبش میرسه به جعفر ابن ابی طالب، برای همین میگن ابو هاشم جعفری، میرسه به جعفر برادر آقا امیرالمومنین علیه السلام. این هم در مورد ابو هاشم جعفری، نکات بیشتر است در مورد ابو هاشم، روایت خیلی مهمی در ارتباط باش نقل شد، ان شاء الله اگه فرصت دیگه‌ای شد در وقت دیگه‌ای بیان خواهیم کرد. وصلى الله على محمد وآل محمد.